طولیه یعنی رتبش پایین تره، یعنی اگه جای من نباشم همون صلات من علی ابن ابی طالب داره، حالا یا در زمان خودم در جای دیگه یا بعد از من فرق نمی کنه. و ظاهر و انفسنا و انفسکم همینه، خب ظاهرش که همینه، که انفسنا و انفسکم که ظاهرش همینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا رب. مرحوم میرزا فرمودن که تو برای اینکه کلام تمام بشه، فرمودن که لا اشکال که باید مبی عین باشه و علیه استقر اصطلاح الفقها. بله، فقط تنها فقها نیست، عرف هم همینه میفهمه، اینطور نیست که یک اصطلاح فقهایی خاص باشه در باب مفهوم بی، عرف هم همینه میفهمه که عین باشه، غیر عین رو به کار نمیبره. مثلا بگه تو که منافع دار، سکنت دار، این درست نیست. بعد ایشون میفرماید که سه تا مورد داریم
استاد، وقتی استعمال شد در روایتی که فرمودید، حتی اگر روایت صحیح هم نباشد بالاخره برای عرف قدیم استعمال شده با ادرای.
بله، چرا الان عرض میکنم، وقت سه تا روایت رو الان عرض میکنم، سه تا روایت رو مرحوم
بفرم. اما اونم که اگر که ما پذیرفتیم همین نکته را، در ادامه بتونیم این را عرض کنیم که بی رو بزنیم به انتقال سلطه ها، نه فقط به انتقال این، هر گونه سلطه این بنده دارن میتونم سلطه رو به شما انتقال بدن، بعضی وقتا به کل اینه، حتی به اصطلاح خود این و منافع، بعضی وقتا سلطه من فقط اون منافع مثل روایت که هست، یعنی به انتقال جمعی سلطه های من به طرف مقابل.
انت خود ناینی که خب اشکال داره که الناس مسلطون علی اموالهم، یه مسلطون علی سلطتهم نیست، سلطنتهم، این که اشکال خود ناینی، این که اگه شما حالا توجیه خودتون با ناینی که نمیسازه، ایشون اشکال کرد دیگه که الناس مسلطون علی اموالهم یعنی لیسو مسلطین علی سلطنتهم، این اشکال مرون ناینی بود، اینطور به شما میخواید به این معنا. ما حرف اونه که این معنا درست نیست، بی انتقال سلطه نیست، انتقال ملک. تمام بحث ما اینه، خب چه چند روزه داریم صحبت میکنیم، اینه که شما تبدیل طرف ایل اضافه در سلطه بگین یا بگین انتقال سلطه، این نیست بی، انتقال سلطه نیست، این تمام صحبتی. حالا عرض کنم خدمتتون، بعد چون اگر برفرض این مطلب گفتیم در مثل اجاره بخوام بگیم، باید یک اضافاتی هم بشه که اون مشکل داره خیلی مهم. حالا چون بعد فرق بین به اجاره صحبت کنم ان شاء الله اونجا روشن میشه. بعد ایشون فرمودن ما سه مورد اطلاق شد در روایات به نقل منافع، عرض کردیم این هر سه مورد روایت مشکل داره، خودش فی نفسه مشکل داره، کار نداریم به استظهار. اون بیع خدمت المدبر، چون روایت داره که خود مدبر میتونه بفروشه، این روایت معارض داره اصلا، و عرض کردیم این که بیع خدمت المدبر اصلا مرحوم کلین هم ارده روایتش شده، صدوق یکی دوزاش ارده، بقیهش هم شیخ طوسی، منفردات شیخ طوسی، خود کلین اینا معترض دارن که اصلا مدبر رو میشه فروخ، رجوع در وصیت و بفروشه، یعنی مدبر تشبث به حریت نداره. گفتم انت حر رو بعد وفاتی، بعد برگشتن گفتم نه آقا، بی خود گفتم تو هنوز عبد هستی، بعدم فروختمش، میگن اشکال نداره. پس این خودش اولا معارض داره در مورد خودش، این یک مشکل، اگر میگن باید اون اولا قبول بکنیم، بیع خدمت مدبر رو قبول بکنیم، این که خودش مشکل داره، این که اولا خودش، علا تقدیری این که خودش مشکلش حل بکنی، توی یک روایتش داره یبی اوهو، خود عبد رو بفروشه، یعنی این ظاهرن یک امر عرفی بوده در اون زمان، در جایی که عبد مدبر رو میخواستن بفروشن به این صورت، وقتی میگفت ابی و کل عبد، خوب دقت بکنید، چون میفهمید که مدبر، چون قبلا باید قرارداد باشه، خب میفهمید این مدبره، یعنی ابی او که خدمت اب، مادام من زنده ام مالک اصلی زنده است، خب اگر این مدبره و تشبث به حریت داره، نتیجتا غیر از خدمت چیزی نداره، غیر از انتقال خدمت، اما بی به خود این تعلق میگیره، میگه ابی او کل عبد، لذا یه روایتش خوندن یبیعه علا ان یکون له الخدمه مدت حیاتی، این مال عبد مدبر. سکنت دار هم عرض کردیم اون روایت خیلی مشکل داره، روایت منفرد هم هست. فقط ایشون که دیروز فرمودن من باز دوباره مراجعه کردم، از عجایب اینه که شیخ طوسی در نهایم آورده مضمون روایت، این خیلی عجیبه، خیلی بر من تعجب آور بود، چون هم به لحاظ روایت ایشون منفرده هم به لحاظ فتوا منفرده، این خیلی عجیبه.
روایتی نبرده با عبد مدبر بود، معناش اینه که تامن زنده هم خدمتش رو میفروشن، بازم همون طرف اثبات شد.
نه میخوام بگم بی رو باز به عبد زد، خوب دقت بکنی، چون عبد عین ذاتش تشبث به حریت داره لذا منفردن برمیگرده به خدمت. اون روایت هم اینم من چونشون فهمدم باز من مراجعه کردم خودم، اما خیلی عجیبه انصافا که از موارد نادر در فقه ما بگلده هم روایتش شیخ منفرده هم فتوا شیخ منفرده، خیلی عجیبه. یعنی در نهایه این رو آورده، در کتاب دیگه نیست، خیلی عجیبه. و عجب از اون مرحوم صاحب شرایع محقق اصلا نیورده این فتوا رو، اینا خیلی چیز عجیبی از در فقه ما این متعارف نیست، شیخ تو نهایه مطلبی رو بیاره، صاحب شرایع تو شرایع، و عجب از اون تو مختصر نافع آورده. حالا مختصر نافع مختصره، این فتوا رو تو مختصر نافع آورده اما توی شرایع نیورده. خیلی نمیدونم، مثلا دیشب که ما نگاه کردیم بیشتر حواس ما رو کاملا مشبه کرد، چون همچین چیزایی تو فقه شیعه ما تا حالا سراغ نداشتیم. مثلا فرضون در باب نذر احرام قبل از میقات شیخ روایتش آورده، فتواش هم آورده، قبل از شیخ هم فتواش نیست، اما بعد از شیخ جا افتاده، علما ادعای اجماع هم کردن بعد از شیخ جا افتاده، اما این مطلب رو شرایع در شرایع نیاره. لذا چون ایشون فرمودن جواهر هم که آورده خودش آورده، نه به عنوان شرح شرایع، اصلا جواهر خودش این مسئله رو اضافه کرده. و جواهر هم تعجب نکرد، ما تعجب کردم صاحب جواهر که تعجبم نداشت، خیلی عجیبه انصافا این سنخ مسئله در نهایه شیخ باشه که فتاوای شیخ طبق روایات و در شرایع نباشه، خیلی غریبه. خیلی بیشتر ما رو گیج و پکر کرد. از دیروز تا حالا اشکالمون مختصر بود، حالا این باید یک بررسی دیگه بشه. من فکر میکنم رو باید نکته دیگه داره، اینا نیست که اینجا آمده، چیزی دیگری مون شمال فقهای من. خیلی برخورد غریبی است انصافا، این برخورد با این روایت خیلی غریبه که شیخ در کتاب فقهی که این نصوص بیاره، قبل از شیخ نیست، بعد از شیخ مبنی زوده که اشکال ته شرایع نیورده، این خیلی تعجب آوره، نیورده در شرایع و در مختصر نافعش آورده مرحوم محقق. میگم مثلا آدم وقتی این اطراف قصر پلو هم میگذاره خیلی تعجب آوره این مسئله. علای اون روادم که لابد من رد علمها الى اهلها و بی اراضی خراجیه عرض کرده، این پیش ما تنها نیست، پیش اهل سنت هم هست، و من اینو توضیح دادم. یک تفکری این بود که اراضی خراجیه ملک همون کفاره که قبل از و اینا ملک اوناست، فقط از اونها خراج یعنی مالیات مخصوص میگرفتن. اون وقت اگر این رو که ملکشه به یک مسلمان فروخ، اونم باید مالیات بده. خوب دقت بکن، پس اینجا خود ارز جا به جا میشه. نکته اضافهش، چون بنا نبود مسلمان مالیات بده یا جزیه بده، مسلمان باید زکات بده، اینجا میامدن میگفتن خصوص این ارز اینطوریه، این زمین عراق اینطوریه که اگر شما خریدید ملکتون میشه. خوب دقت بکنید، لکن مالیات باید بدید. اینا زمینای مالیاتیه، اینا زمینای مخصوصی است که باید. اگر این باشه که به خود زمینه، البته مرحوم شیخ و آقایان و علمای ما این احتمال ندادن، اصلا تو ذهنشون نیامده، ما این رو از متون اهل سنت خوندیم، خب مثل کتاب اموال ابو عبید و غیرش، حتی تو کتاب مال خراج یحیی بن آدم هم آمده. خوب دقیقا میگم، لذا اصلا اراضی خراجی یک ابهام کلی داره، یک اشکالات کلی داره اراضی خراجیه. عرض کردم بین فقهای ما فتوا اینه و ما هم وقت اونجا در اون زمان اگر برفرض هم قبول نکنیم، چون در عراق میگفتن آه ما رفتیم مثلا 10 هکتار از این زمین گرفتیم اشتره تو، ولذا تو روایت ما اشترا ارزد من ارزد، اصلا روایت اشترا داره. امام میفرما اگر اشترا، معلوم میشه در یک اطلاق عرفی به این شراء میگفتن، این شراء قطعا مجازه، این شراء و مراد از شراء یعنی گرفتن حصه از زمین و مالیاتش بده. اما این معنا که در خصوص اراضی خراجی آمده، این منشأ بشه که شما خوب دقت بکنید در جایی که این ساختمان ملک شماست بگید بعتو که سکنا، این درست باشه عرفاً، این شبهه داره، انصافاً شبهه داره. این سه مورد هر سهش یک ضابطه دارد، عینش ملک نیست، عینش ملک نیست، غیر از منافع چیزی نداره. امام میگه اگر گفت بعتو که، چون غیر از منافع نداره، منافع من اگر برفزون قبول کنیم رو با ترسه منافع منتقل میشه. اما این معناش این باشه که شما الان تو عرف الان بیاین بگین بعتو که سکن آده دار، انصافا عرفی نیست. تا گفت بعتو یعنی این، به ذهن ما این میاد دیگه. این سه تا روایت رو بگیم، اولا اینا که معلومه اصلا توی خودش تمامش از نظر خودش شبهه حکمی وجود داره، که اصلا یه قولی هست که اینا درست نیست، یه قولی هست که اگه درسته واقعا بیعه. خب حالا اون که هر سهش موردش اشکال داره و هر سن در یک جهت شریکن، چون آیه سیدنا فرمودن روشن نشد، هر سن در این جهت شریکن که عینشون ملک نیست، فقط منافعه. وقت سوال میکنه، وقت هم در خارج بوده، به تو کل ارز اشتری تو ارز، از امام سوال میکنه، امام میگه فهم بله در اینجا شما گرفتین زمین رو، اما در حقیقت مالکش نیستین، چون اینجا در خصوص عراق ارز خراجی است، در غیر عراق اشکال نداره. اونی که شما میگیرین درش بکارین، بعد هر وقت هم امام خواست ازتون بگیر. توی یک روایت اینطوری آمده، الان که به ما کار، من که هنوز به ذهنم نیامده که این مطلبی رو که مرحوم شیخ و آقای خویی و دیگران مرحوم ناینی قبول فرمودن که کلمه بی در نقل منافع به کار برده میشه، این عرفیت داشته باشه. چون مرحوم ناینی میفهمن اصطلاح فقها امینه، تبادر هم هست، تبادر این عرف، صحت سلب هم هست، این عرف. من به نظرم این تبادر و صحت سلب و اصطلاح فقها کلام درستیه. الان اگر بخوایم بگیم به تو که سکن آهاده دار، درست نیست. و از یک طرف دیگه انشاءالله خواهد آمد در باب عقود الفاظ مجاز و کنایه نمیشه به کار برد، اصلا در اعتباریات کلن الفاظ کنایه و مجاز نمیشه به کار برد.
الانش من به نظر بالاخره یهون زمان روایت،
حتی زمان روایت، این سه مورد خصوصیت داره. خب مضافن که در این سه مورد امکان انتقال عین هم هست، اون به خدمت المدبر کلینی میگه انتقال عینه.
با این بیان اصلا ما روایات
رو
کار نداریم. الان باید ببینیم در کلام عرب چطوریه.
روایات در کلام عرب بی یعنی بی این بی سکنا نمیگن بی.
اگر الان ناظر
به
این هستیم که مجاز میشه نمیشه،
نه ایشون میگه چون سه مورد استعمال شده با مجاز اشکال نداره. من اصلا مجازیتش هم برفرض با قرائن فراوان بیاره لفظ تا به تو گفت، ببینید تا به تو گفت میفهمیم نقل این، تا گفت به تو بعد گفت سکنت دار، میگه آقا تو حرف عجب غریب، به تو با سکنت نمیسازه ارتکاز. همین که ایشون فرمود تبادر به صحت زد، این تبادر این به جان ما ارتکاز ما، و این ارتکاز ما هم هست. تا گفت خانه را فروختم، بعد فروختم به شما منافع خونه، میگیم چرا میگیم فروختم، فروختم که دیم که میگن خانه را اجاره. من به نظر من این مطلبی که ایشون فرمودن قدس الله سره مرحوم ناینی و طبعا لشیخ، حالا اصل این مطلب از کجا آمده نگاه نکنم، این بعد اگه کسی نگاه کرد به مراجعه بکنن که لفظ بی در بی در انتقال منافع به کار برده شده مجازن. بعد ایشون فرمودن کما ان الاجاره التي جعلت شرعا بل عرفن، معلوم نیست این الفاظ اصطلاح شرعی، چون عرض کردم یا اصطلاح شرعی یا قانونی یا لااقل اصطلاح فقهایی داشته باشه در مقابل اصطلاح عام، معلوم نیست. همین که ایشون فرمودن عرفن درسته. لنقل المنافع قد تستعمل لنقل الاعیان، این هم روشن نیست، این مطلبی چرا روشن نیست. آجر تو که دار یعنی به تو فروختم، خیلی فهم بعیدیه، اجاره دادم خونه رو به تو، یعنی به تو فروختم، خیلی عجیبا تعجب. یا مقرر انشاءالله این چاپخونه اشتباه کرد. انصافا من هر کی به وجدان خودم مراجعه کردم لفظ اجاره کسی بگه بعد بگه مراد نقل عینه، به ذهن من که صاف نیامد. خیلی بد. بعد ایشون بالاتر نشن، بل فی عصر نهادا یطلب الزمان و یراد منه الاجاره. این یطلب الزمان این اجمالا درسته، اجمالا یه اصطلاحی است در باب زمان که مثلا زامن زمان معنی خاص معنی عام، یه اصطلاح دیگه هم هست این تو قوانین الان هم مراد شده و آثار هم داره، نه اینکه آثار نه. خب دقت بکنید در باب مثلا بیع کلی یا در باب اجاره به اصطلاح ایشان یا در باب بیع، اگر گفت 5 کیلو گندم به شما فروختم، خوب دقت بکنید، میگن خود این هم یک نحو زمانه، خود این یعنی چه؟ یعنی من در ذمه‌ام گرفتم 5 کیلو به شما برسونم، این یک نحو زمانه، یک اصطلاحیه. و لذا این بحث مطرحه، هم در فقه اسلامی مطرحه هم در جدید مطرحه، آیا روی این زمان و ذمه میتونه رحم بگیره؟ ما تو ذهنمون رحم مال دینه دیگه، به یک کسی پول قرض میده رحم میگیره. حالا اگر اینطور گفت 5 کیلو برنج به فروختم، طرف میگه خب تو تا برنجی بیاری ممکن نیاری، یه چیزی رهن بذار، گرو بذار، یک کتابی گرو بذار که 5 کیلو برنج بیاری، تصور بکنه آیا این صدق این درست یا نه؟ عده‌ای از علمای اهل سنت مثل فرسین ابن حزم میگه نمیشه، نه اون فقط تو قرضه، اما در اصطلاح قانون جدید اینم درسته، تو روایت ما اینم آمده. این خوب دقت کن، من نمیخواستم وارد این بحث بشم، این خودش یک بحثیه. اون چه که در ذمه باشه به انهای مختلف یک نوع زمانه، ولو به بیع ولو به اجاره، و میتونه برای تأکید از وصول این ما فی ذمه رهن بگیره، گرو بگیره، وثیقه بگیره. رهن اینه وثیقه، حال استوثق من دینه. گاهی اوقات به این گفته میشه زمان. این مطلب ایشون با این توضیح، اگر گفت خانه رو به شما اجاره دادم مثلا از هفته آینده، میگه شما یک چی این در ذمه گرفتی که از هفته آینده، یه چیزی گرو بذار که از هفته آینده به من میدی خانه رو. خوب دقت بکن، سوال روشن شد؟ آیا حق مطالبه رهن داره؟ تأمل بکن. گفته من از واضح دیگه عرفه، میگه من مطمئن نیستم تو تا هفته آینده خونه رو بدی، مثلا ماشین رو پیش من گرو بذار تو گاراژ من باشه که اگر هفته آینده ندادی من ضرر کردم بتونم این پول از پول ماشین استیصاق بکنم. عرض کردم این در فقه اسلامی هم مطرح شده، از قدیم هم مطرح شده، مثلا به خاطر تأثیر به غرب، در غرب هم مطرحه. اینی که ایشون فرموده کما ان بل فی عصرنا هذا یطلق الزمان و یراد منه الاجاره، نه اینکه اجاره بی زمان به این معنا، چون اجاره هم یک عقدیه، طبیعت عقد عرض کردم از حین عقد آثار بار میشه، اصلا عقد در زندگی بشر برای این آمد. این نیست که مثلا گفت من خونه رو اجاره دادم، گفت قبل تو، حالا عملا نشو رفت سفر آمد 10 روزی خونه رو تحویل گرفت، این از حین تحویل اجاره نیست، از حین عقد اجاره است. از حین عقد اون مالک منافع میشه، منم مالک پول میشم. اگر گفتم آجر تو که دار به 100,000 تومان، از حین عقد یه توضیح مفصل دادیم که این در زندگی بشر پیدا شد، معلوم نیست در عصور قدیم تو زندگی بشر این بوده، نقل و انتقال رو شد از حین قبض میدونستن. اصلا فایده انشاء و قصد و عقد برای این شد، اینی که عده‌ای از فقها هم انشاء رو در تعریف بیع یا تعریف اجاره آوردن، نظرشون رو این بود. می‌خواستم بگم اینا انشایی هستن، به مجرد انشاء جمعی آثار بار میشه. خوب تأمل بکنید، اون تطبیق خارجی است. اون وقت اگر بار شد در ذمه من شد، من میگم آقا شما برای شد 100,000 تومان تا بری پولی بیاری، من اطمینان یه چیزی گرو بذار برو بیار پول رو، آیا میشه از این برای این رهن گرفت یا نه؟
فقط زمان این جایی هست که قبض تأخیر میفته، یا اگر آن ما باشه باز زمان میفته؟
نه دیگه، تو آفه بگیر پولشه، میگه من فعن نزم، بعد ایشون میگه فعن نزمان یمکن ان یطلقه. خیلی تعجب از مرحوم ناینی قدس سره، این همین حرفی است که الان هم هست توی قوانین غربی هم الا مطلقه تعهد شی او کنه فی عهدتی. ان شاء الله تعالی بحث تعهد و کلی رو چون باید بعد توضیح بدم، ان شاء الله ولو من دون تعهد عقدی، این مطلب درسته، مطلب ایشان خیلی مطلب لطیفی است. این چیزی که به عهده انسان قرار میگیره، حالا اون حقیقت عهده چیه؟ یک نوع اضافه با خارجه، یک نوع شخصیت حقوقی شخصه، ان شاء الله تعالی عرض میکنم. اونی که تعهد انسان میشه یا عهده قرار میگیره، این رو گاهی مطلقاً به زمان میگن. وقت شما اگر چیزی رو شکوندین، اینجا زمان میاد. چیزی رو فرد رو مجروح کردین، دیه، اینم زمانه. اگر دین مدیون کسی شدین، اینم زمانه. اگر حواله دادین، این هم زمانه. اگر کفالت کردین، گفتین آقا رو آزاد کنین، اگر گیر نیامد من میرم جای زندان، اینم یک نحو زمانه. بیعم گفتم اینقدر به 100 هزار تومان، این 100 هزار تومان تو ذمه طرف آمد، اینم یک یعنی زمان رو به مطلق تعهد. روشن شد مراد این اصطلاح زمان؟ هر چیزی رو که شما به عهده بگیرین گاهی بشن زمان. اون وقت میگن شما، آیا سوال شما رهن برای مطلق عهده است یا خصوصه؟ اصلا ابن حزم میگه نه، خصوص دینه، چون آیه رهن فراهان المقبوضه، این خیلی اثر داره، مباحث کمی نیست. این میگه فراهان المقبوضه در خصوص دین آمده، آیه دینه. پس در غیر دین دیگه رهن معنا نداره.
مجموعه
نیست
زمان، خودش
ها، خودش انتقاد، یعنی تعهد انسانه. حالا ایشون خوب نوشته، یا تعهد یا اینکه عهده انسان. فرق بین تعهد و عهده هم اینه که اگر شیء رو به نحو حصولی دیدین میشه عهده، به نحو صدوری دیدین میشه تعهد.
در بیه یک بایع و مشتری میتونم رهن
بگیرم؟ بله خب میتونه بگه تا پولی بیاری یک چیزی رهن بگذار. بحث اون دیگه، بحث مال همین هستن. روشن شد؟ میگه شما گفتی 100 هزار تومان بیارم، رفتی از خونه بیاری، یه چیزی رهن بگذار، ممکن نیاری، ممکن دیر بشه، که اگر نیاوردی من اینو بفروشم به جای اون 100 هزار تومان. رهن مراد اینه، رهن واقعی، نه اینکه سوری باشه. روشن شد؟ ولو من دون تعهد عقدی. بله، این مطلبی بود که مرحوم نایینی، پس اولا مرحوم نایینی تفسیر کلمه مرحوم شیخ هم این کار کردن. عرض کردم مرحوم شیخ چون مبادلت و مال به مال گرفتن و به اصطلاح عنوان مال رو در ما عوض گرفتن، این بحث رو مرحوم شیخ کردن. اون وقت یکی عینه، یکی منافع. منافع الان بحثش روشن شد.
آقا شما وقتی بحث تملیک رو مطرح میکنیم، میگم مال به مال، این قبض و اقباض دیگه، این عقد سوریه، واقعا
الفاظ سوریه. ابدا نه، معنا داره.
شما یه شکلی دیگه.
ابدا شکل روی قراردادی نه، اگر بنا بشه اثر روی قبض و اقباض باشه، لفظ که اثر نداره، بی اثره که. این تمام این بحثا اینه که میخواد بگیم با لفظ اثر باز میشه.
نه، من
وقتی که
شما
معادات
رو عقدای اینجوری مثلا،
نه، معادات رو اجازه بدین خواهد آمد. معادات رو ما در امور بسیطه که جرل عرف قطعا بر صدق بی برون، اگر روشن نباشه نه، میرین نانوایی 10 تا 1000 تا میذین دون نان بر، این قطعا بیعه.
نه شما تعریف بیع رو چی فرمودین؟
اما معاتات، یک کسی رفتین خونه یک کسی، یک کتابش برداشت، به جاش 10000 تا هم گذاشتی، این معنیش به اصلا باطل، این از معاتات هم نیست، باطله.
آقا شما خود رو تعریف بیع رو چی میفرمایید؟
انشاء تملیک عین. تملیک عین باید باشه.
تملیک دیگه.
تملیک انشاء، نه انشاء.
و اما
معاتات باید جزء اجازه این نیست. عرض کردم رضا، معاتات به نیست، مگر معاتاتی که عرف اینقدر زیاد شده اینه انشاء میبینن، یعنی این میشه این کار بشه، این میشه عرف زیاد. اما در جایی رسید که به این درجه از ظهور نیست، برین خونه یک کسی مثلا بگین آقا شما از این خونه برین بیرون، من میام اینجا، اینم پولم میدم به شما، این معنیش به این باشه.
مشکل یا لفظیه یا به
غیر لفظ دیگه، مشکل لفظ. البته الان در انشاء، در شکل ابراز در انشاء بیشتر کتبی رو میدونن، دنیای امروز کتبی بیشتر حساب میکنن تا لفظی، لکن انصافش اینه که لفظی خیلی صریح و روان و ساده است، کتبی هم باید اشاره به اون باشه، اما اشاره و اینها اونها مشکل داره.
اون انشاء که هست معتوز
معلوم نیست. نه معلوم نیست، چون باید انشایی که از خصلتاش وضوحه، چون بناست ترتیب اثر بدیم، یعنی به ببینید خوب دقت کنید نکات فنی رو. یه دفعه شما میگید ما ترتیب اثر فقط به انشا میدیم، این یک بحث، خوب دقت کنید. یه دفعه میگید که نه، دقیقا به مقدار ابراز ترتیب اثر میدیم، به مقدار ابراز. پس باید حدود ابراز روشن بشه. شما رفتید داروخانه، یک داروی بود، برداشتین 10000 تومان گذاشتین، این در نظر عرف مثلا بیع و شرا آمدیم خونه این بچه‌تون خوب شده میخوایم بریم برگردیم، به طرف بگیم که من بیع و شرا که نکردم، برداشتم نگاه کنم بچه خوب شده میخوام برگردم، اون میگه نه من فروختم. خب این درد سر درست میکنه. بله آقا،
این
تخلف دائیه. نمیفهمم
تخلف دائیه.
خب تخلف دائیه اگر انشاء آمد تخلف دائیه تأثیر نداره، انشاء که نمید تأثیر میکنه. میخوام همینه بگم، خب دقت بکنید، اگر گفت فروختم دارو رو، اونم گفت خریدم، رفت خونه دیر که بچه خوب شده، میگه آقا من گفتم فروختم، با فروختن ملک حاصل شد، با فروختن شما حق نداری اگه بچه خوب شد برگردونی. خوب دقت. اما اگر بدون فروختم گفت، میگه آقا من که نخریدم، من برداشتم بردم رفتم خونه دیر بچه خوبه برگردوندم.
برداشت
این دیگه نمیشه گفت انشاء، یعنی طرف میگه آقا من برداشتم این دارو رو، برداشتم پولم گذاشتم، اما ما که معامله نکردیم. ببین این دعواز، این قرار یعنی قرار که شاه خودم ندارم خلال. قرار یعنی دعوا، یعنی اختلاف. لذا خوب دقت بکنید، این نکته خیلی ظریفیه که کراراً عرض کردم، فقط با انشاء فقط ابراز به قول آقای خویی نیست، انشاء ایجاد المعنا هست برای بلغز نیوقارنا، لکن دقت، حدود انشاء و ابراز تأثیر داره. حدود اگر بناس حدود تأثیر داشته باشه باید یک چیز محدد باشه، اون فعل لفظه.
برای طرفین اگه کاملا مشخص باشه، برای دیگران همه مبهم باشه، کفایت میکنه خود طرفین قرار میذارن از اول گردنمون رو مثلا چرخوندیم بی باشه.
خب باید بعدش هم باید شاهد بگیرن، چون باز اینم دعوا درست میکنه. شما خیلی خیلی بزرگواری اینجا نشستی میکنی دعوا درست میکنی، جاوه در موقعی بر بزنی.
شما میفرمایید اون معاتات های اولیه همش باطل بوده، چون عراق یه جایی شروع شده دیگه، همه به تو قبل تو برد کنیم میگفتن به تو اشتاره تو، بعد دو نفر
معلوم نیست اصلا معاتات اولیه از مجموعه روایت من میشه دست میدادن، صفقت یمینه دیگه بارکل دست به هم میدادن،
او اوائل دست میدادن، اولین کسایی که دست ندادن شما میفرمایید معامله باطل.
یه حالا شما ما رو کشیدیم مال مثلا 1500 سال قبل، من مسئول 1500 سال قبل مردم تو پیکار، اختلاف هم بکنن که فایده نداره. به هر حال این از باب شوخی بود، به هر حال این مطلبی رو که مطلب دقت بکنه، این نکته در باب انشاء فقط ایجاد مهم نیست، اینه خوب دقت بکنی، حدود انشاء هم مهمه. اگر بنا شد حدود باشه، با کاری که اجمالی است نمیشه انجام داد، چون حدود نداره، چون حدود نداره. چرا عرفه؟ عرف اگر رسید که این حدود رو فهمید درسته، اما اگر اختلاف شد بازم درست نیست.
اختلاف نمیشه دیگه.
چرا میشه؟ حالا مثلا این مثال که به شما زدم، میگه آقا من دارو رو برداشتم ببرم خونه نخورد، بله عرف اجازه بدین، عرف ممکنه بگه همین که من دار رو گذاشتم اینجا، تو پول اینجا گذاشتی، این خودش بیره سلم نا، اینه قبول کردن. لذا گفتم اگر معاتات ظهورش این باشه اشکال نداره که، خب هست اشکال نداره، اما اگر در جایی ظهور خدشه پیدا بکنه اون وقت، این برای این که این مطلب اینطور میشه، میگن آقا حدود ابراز و انشاء رو مشخص کنید، مگر عرف اینجا رو مشخص کرده. ولذا از امثال ابو حنیفه در هم وقت بقولشون تاریخ قبل داره میفرمه، گفته معاتات در امور یسیره میشه، در امور بزرگ نمیشه، امور مهمه نمیشه، باید حتما لفظ باشه. الان هم در دنیای امروز تصور به لفظم اکتفا نمی‌کنه و حتما نوشته میارن معاملات بزرگ رو می‌نویسن، شکلش نوشتاریه، اوراق معین نیست، کیفیت معین، اصلا یک مقامات محدود داره. تازه این نوشته هم توی محضر می‌ذارن یا توی مثلا فرض کنید این چیه بنگاه املاک، درجات برش قائل هستن، گاهی میشه نوشته به این دو طرف هم قبول می‌کنن، گاهی نوشته دو طرف هم قبول نمی‌کنن. این چرا قبول نمیکنن؟ چون اون حدوده، بحث حدوده،
قبول نکردن دیگران مهم نیست، میگه من آثار شرعی رو میتونم باز کنم،
نه اجازه بدین من میگم اینا اصلش رو ما به لحاظ قانونی و عرفی داریم میگیم، در شرع مقدس هم برای تسهیل امور و هم برای اینکه الفاظ اصولا در زندگی بشر دارای حدودند، الفاظ اینطوریه، شما میگید درخت خریدم یک چیزه، میگید هیزم خریدم چیز دیگریه، جنسشون یکیه، این جنس روی زمین سرحاله بشن درخت، همینه بریدن گلشن گلاب بشن هیزم، عرف طبیعتش اینه، میاد برای حالاتش بفهمونه.
استاد
استاد ببخشید، این که بفرمایید چین تعریف رو از عرف اخذ میکنیم یه حرف و این تعریف رو میخوایم تحمیل کنیم بر عرف که نظاممند بشه این حرف دیگه است. فرمایید شما این تعریفی که دارید از عرف
نه، من اجازه بدیم من عرض میکنم از عرف این معلوم میشه، همینطور که سنهوری نوشته چون عقدها زیاد شد معاملات زیاده دیگه دنبال شکل نیستن، دنبال رضان. ما بحث اون اینه که این کافی نیست، زیاد شد یه راههایی هم پیدا بکنن که شکل پیدا بکنن. بله، پس اصل مطلب از عرفه، اصل مطلب عرف یواشا شو به تسامحه. ما میخوایم بگیم عرف تسامح نکنه، اینجا ما حکم میکنیم، درسته، اما عرف این تسامح داره، نمیشه انکار کرد که. حالا من چون نگاه کردم مرحوم ناینی بعد از این که تعریفی کرده، حالا دیگه اینجا وسط مطلب سابق ایشان که در امر سوم بود، چون ایشون بعد یه تفسیری هم از این داره که آقای خویی هم داره، این تفسیری ایشون از این دنباله مطلبه، فعلا اجازه بودی قطعش بکنیم. ایشون مرحوم ناینی بعد از بسیار تموم کردن بحثا و قبل از معاتات یک خاتمه نوشتن، چون سابقا عرض کردیم مبنای مرحوم ناینی در معنای به کاملا روشن نشد، در این خاتمه که در این چاپی که دست منه صفحه 44 قبل خبر داشت الله عادتا وارد این بحث نمی‌شدیم، این بحث خاتمه رو اول می‌خوندیم بعد وارد. حالا به هر حال اون بحث فعلا یه پرانتز باز کن تا بعد برگردم به اون بحث. خاتمتون قد ظهر اجمالا ان الفقها عرفوا البيع بتعاريف مختلفه. این چون باز ایشون جمع کرده کل تعاریف رو، آخرش هم تعریف خودش رو آورده، دیگه چون جمع کرده و داشتیم کلمات ایشون بد نیست ایشون. فمن هم من عرفه و انهو عرفه و به انهو انتقال و اینه، کسایی که به انتقال تعریف کردن که مثل شیخ در مقصود. بله، بعد ایشون دیگه همه رو بند نمیخورم چون اینا رو خوندیم دیگه، وقت بی خود نمیخواد بگیریم. ولا یخفا ما فی، ایشون میفهمن این تعریف اشکال داره. فإن الانتقال اثر البيع و شراء، درسته این مطلبی رو که مرحوم ناینی فرمودن، درسته این صحیح این مطلب، لکن بحث سر اینه که عده از هم عرف هم عرف قانونی وقتی آمدن بیع رو یا عقود رو معنا کردن به آثارش معنا کردن، و اصلا تاریخی هم داشت، معلوم شد که اصلا عده ای در تاریخ مثلا در تاریخ روم باستان بیع رو اصلا به بیع و شراء تعریف کردن، بیع تنها نمی گفتن، عده هم بعد شراء تنها می گفتن. خوندیم عباراتشونه، ولی ازا عرض کردیم دیدگاه علمی و دیدگاه عرفی رو این جهت فرق میکنه. گاهی هر دو رو آوردن که ما به فارسی میگیم خرید و فروش، یا داد و ستد، یعنی یه چیز رو داد یه چیز رو گرفت، داد و ستد، یا گاهی روی فروش حساب کرده، بی خود فروختن حساب کرده، گاهی هم روی خرید حساب کرده. اینا رو سنوری آورد و عرض کردیم در نظر مثلا الان وقتی صحبت میشه میگن قدرت خرید بره بالا، نمیگن قدرت بی، قدرت خرید میگن. این نکته داره، این توضیحات گذشت، این مطلبی که مرحوم آیه، این که میگه انتقال، این شبیه همون بحث خریده. این که اینشون میگه تعریفون لل اثر، درسته تعریفون لل اثر، چون اصولا ناظر به اثرن. و ما توضیح چون مرحوم ناینی نگو با تکرار میکنیم، به یه مقدمات داره که مساومه است، یه ابراز داره که انشائه، یه اثر داره، و این ستا با هم مربوطن ها، جدا نیستن، هر کدوم یک طرف میشن. اون مساومه ای که به ابراز برسه، اون ابرازی که به نقل و انتقال، دقت فرمودید، اینا هر سه با هم ارتباط دارن. لذا عده‌ای آمدن و اینا بیشتر روی این نظره، اگر نظر روی جامعه و عرف باشه انصافا روی خرید بیشتر نظره، انصافش. اگر نظر رو قانون باشه و قانونگذاری، روی فروش بیشتر اثره. اگر عرف و روی انتقال و روی خرید و مثلا میگم قدرت خرید، نمیان قدرت فروش حساب بکنن، این بیشتر. اما چرا ما فروش روش حساب میکنیم؟ این برای قانون، وقتی صحبت رو قانون باشه رو فروش بیشتر کار میکنن، نه رو خرید. دقیقا این طبیعت، ولی رو فقها و قانوندان ها بیشتر رو بیع کار کردن، اما تو اقتصاد که میاد رو قدرت خرید مردم، اونجا کلمه خرید رو به کار میبرن. پس اینه که ایشون میفرمایند که این اثر البیت درسته، نه اینکه در خصوص بیت، در کل عقود اینطوره، در کل عقود یک مقدمات داره، یک ابراز داره، یک اثر داره، این کل عقوده. و چون این ستا با هم مرتبطه، گاهی اسم عقد رو به اول میزنن، گاهی به دوم میزنن، گاهی به سوم میزنن. روشن شد این مطلب؟ من یه چون ایشون خلاصه کرده، ما هم مناقشاتون با ایشون خلاصه بکنیم. و من هم من عرفه او بالایجاب و القبول دالین علی الانتقال و فیه ایزن اشکال ان البیع هو المنشا باللفظ لا انه نفس اللفظ. اصلا میگن جوابش روشن شد ایشون. بله، بعد همون اشکال خودشونه که تکرار من دیگه نمیخوام بکنم. و عرفه المحقق الثانی به نقل العین به صيغه المخصوصه. اولا تملیک نداره، تبدیل هم نداره، نقل داره و صيغه مخصوصه. اون وقت اشکالات مرحوم شیخ انصاری رو گفته و خود ایشون بررسی کردن دیگه. اینا من چون تکرار نمیخوام بخونم، خداوند بس مراجعه بفرمایید. و یه مقدارم بعد ایشون دو مرتبه خیلی روی این یکی به اصطلاح مانور دادن که نمیدونم صیغه مخصوصه اگه باشه دور لازم میاد الی آخری. حالا اون دیگه خدا مراجعه تا میاد به اینجا. بله، بعد میگه این اشکالی که کرده سابقا هم گفتیم به خود شیخ هم وارده، چون شیخ انشا قابل این نیست. بعد تعریف مرحوم شیخ، انشاء و تملیک عین به مال فیرد علیه ان الانشاء ایضا يتوقف وصول علی الانشاء. اینم همون اشکالی بود که ما جوابش دادیم و توضیحاتش گفت. بله، کیف کان تعریف المصنف و انه انشاء و تملیک عین به مال یرد علیه ما اورد و المحق ثانی. سابقا اشاره کردیم، فقط چون ایشون جمع و جور کرده من برای جمع و جوری ایشان متعرض شده. بعد ایشون میفرمایند که ففیه ما عرفت من ان المقصود لو کان التعریف بالحد فلا وجه للتعریف بما لا يدخل في حقیقت المعرف. معرف این تعریف به حد نیست. من تعجب میکنم از ایشان، مقصودم نیست، از این امور اعتباری حد ندارن که تعریف به حد باشه. ثم ظهر من ما تقدم حقیقت سول و هیبت المعوضه غیر حقیقت البیع. این مطلب ایشون هم درسته، چون بعدم خواهد آن در کلمات شیخ. بله، بعد نمیشه در باب قرض فرقش به قرض. بله، یه آقای مراجعه کنم چون بحث قرض این هم بعد از و بل جمله. این چند تا تعریف رو ایشون جمع جور کرده که اون قسمت هایی که تکرارش رو نخوندیم. الاولا تعریف البی فی تعریف البی ان یقال تملیک العین بالعوض فی ظرف تملک المشتری. تعجب بود چون سوابق ایشون تبدیل، البته ایشون بحث تبدیل رو هم آورده ها. ایشون در خلالش همون تعبیری که آقای خویی دارن تبدیل رو هم ایشون در خلال بحثشون یک جای آورده. بله، تبدیل المالن فی احد طرف ال اضافه، اینه در وسط عبارت آوردن، نخوندم. این تعریف آقای خویه، چون جمع جور کردن تعریف رو. بعدم من گفتم اگه یادتون باشه نوارم گوش بکنی، گفتم بالاخره نفهمیدم ناینی تبدیل یا تملیکه. اما اینجا داره الاولا فی تعریف البیع ان یقال تملیک العین. بعد از اون شبهی که داشتیم اینه، برای همین خوندم امروز که تبدیل باشه ایشون تملیک بلعوض فی ظرف تملک المف. ظرف نیست، در مقابله. حالا ایشون چون میگفته کار بایع کار مشتری است، از این جهت ظرف ورده. و اما تعریف او به انه انشاء و تملیک عین به مال فیر و ذعلی، همون اشکالاتی که ایشون فرمودن که اشکالاتشان وارد نیست. پس بنابراین این خلا این بحث امروزی رو اضافه کنیم به این پرانتزی باید قبلا میگفتیم، من دیر مطلع شدم، امروز خوندم اجمالا که روشن بشه. به هر حال چون گیر داشتیم که ناینی بالاخره تبدیل عین یا تملیک عین، آخر فرمودن تملیک عین، انشاء رو نداره، ظرف تصرف هم داره، نفی مقابل به جای فی مقابل ظرف.
یک کارش
خب به همه کلمات یک کارش